هفت شب در ایران است و مجله شامگاهی رادیو فردا پیش روی شما. از نیمروز سیوم اردیبهشت ماه 1399 خورشیدی عبور کردیم، به شامگاهش رسیدیم، در یک شامگاه بهاری، شامگاه بهاری که در پایتخت و برخی نقاط ایران گفته میشه که قراره که بارندگی هایی باشه. هشدارهایی هم درباره این بارندگی ها داده شده. امیدوارم که این هشدارها رو جدی بگیرید، مثل هشدارها درباره کرونا. کرونا همچنان حضور داره و گزارش هایی میرسه از این سو آن سو که در همین مجله شامگاهی دربارش صحبت میکنیم و گفته میشه که قراره که تدابیر جدیدی اندیشیده بشه، اما شهروندان هم گهگاه دیده میشه که بی تفاوت هستن به حضور ناملموس کرونا، این میهمان ناخوانده که هنوز ترک نکرده خیلی از نقاط جهان رو با وجود گشایش های اجتماعی که داره رخ میده. پیش از این که بپردازیم به همه آن چه که در این مجله شامگاهی داریم و یه گفتگوی اختصاصی رو هم خواهیم داشت که اون رو با شما در میون خواهم گذاشت، روزبه بلهری اینجاست که ما رو در جریان آخرین و تازه ترین خبرها قرار بده.
سلام محمد و شنوندگان گرامی. سخنگوی وزارت بهداشت ایران از شناسایی بیش از 2000 مورد جدید کرونا طی 24 ساعت گذشته خبر داد. این تعداد مجموع مبتلایان این بیماری در ایران را به بیش از 124,000 تن رسانده است. سخنگوی وزارت بهداشت همچنین گفت در همین مدت 62 بیمار کرونایی جان خود را از دست دادند. بنابر آمار رسمی در ایران که مورد تردید کارشناسان داخلی و خارجی است، بیش از 7,000 تن در پی ابتلا به کرونا جان خود را از دست دادند. در بخش گزارش در این مورد بیشتر خواهید شنید. به نوشته روزنامه واشنگتن پست و برخی رسانه‌های اسرائیلی، مسئول حمله سایبری به تأسیسات بندر جایی در روز 20 اردیبهشت اسرائیل بوده است. بر اساس این گزارش، این حمله به تلافی حمله سایبری ایران به شبکه آبرسانی اسرائیل صورت گرفت. محمد راستاد، مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی ایران، روز 22 اردیبهشت در گفتگو با خبرگزاری ایلنا حمله سایبری به بندر رجایی را ناکام دانسته و گفته بود این حمله تنها توانسته است به تعدادی از سامانهای بخش خصوصی نفوذ کند و آسیب برساند. اما به نوشته واشنگتن پست، حمله سایبری اسرائیل بسیار دقیق و چند برابر میزانی بود که مقام‌های ایرانی به آن اذعان می‌کنند، به طوری که رصد ماهواره‌ای نشان می‌داد تا چند روز بعد کشتی‌ها در نزدیکی بندر سرگردان بوده و صفی طولانی از کشتی‌ها و کانتینرها به دلیل نقص سیستم اپراتوری بندر تشکیل شده بود. مقام‌های رسمی اسرائیل این گزارش را تایید یا تکذیب نکردند. دومین جلسه رسیدگی به اتهامات امید اسدبگی، مدیر عامل شرکت نیشکر هفت‌تپه، روز سه‌شنبه برگزار شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، امید اسدبگی متهم است که بیش از 1.5 میلیارد دلار ارز دولتی از شبکه بانکی دریافت کرده و آن را در بازار آزاد به نرخ آزاد فروخته است. از جمله 12 متهم پرونده مهرداد رستمی، رئیس هیئت مدیره شرکت نیشکر هفت‌تپه و مرتضی شهیدزاده، رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی هستند. ایلنا ضمن اشاره به این موضوع که نام برخی از مسئولان در این دادگاه مطرح شد، به نام آنها اشاره نکرد. پیشتر کانال‌های تلگرامی کارگران نیشکر هفت‌تپه، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران و غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان را به حمایت از کارفرمایی خصوصی این واحد کشاورزی صنعتی متهم کرده بودند. ایلنا همچنین اشاره کرد که ارز پرداخت شده از سوی شبکه بانکی به کارفرمایی خصوصی شرکت نیشکر هفت‌تپه یک رکورد محسوب می‌شود. این شرکت در بهمن سال 94 به امید اسدبگی و مهرداد رستمی واگذار شد. شرکت نیشکر هفت‌تپه پس از واگذاری با مشکلات بسیاری مانند تأخیر طولانی در پرداخت دستمزد و سایر مطالبات مزدی هزاران کارگر مواجه شد. این موضوع اعتراض‌های کارگران نیشکر هفت‌تپه را به همراه داشت. و غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، روز سه‌شنبه از محکومیت دو متهم پرونده شرکت سایپا به اعدام خبر داد و گفت که برای مهدی جمالی، مدیر عامل سابق این شرکت، حکم 7 سال حبس صادر شده است. آقای اسماعیلی با بیان اینکه این پرونده یک پرونده تلفیقی بین اخلال در نظام ارضی و نظام اقتصادی خودروست گفت وحید بهزادی و همسر وی نجوا لاشیدایی به اعدام محکوم شدند. به گفته او این حکم قابل تجدید نظر خواهی در دیوان عالی کشور است. محمد،
سپاسگزارم از روزبه که تازه ترین خبرها رو به آگاهیتون رسوند. محمد زرقامی هستم، میزبان شما در این شامگاه. با هم بریم سراغ صفحه اول. نگاهی خواهیم کرد به آخرین های کرونا در ایران. همزمان با پایان ماه رمضان و برگزاری نماز عید فطر مسلمانان در ایران که در راه است، دغدغه های بهداشتی هم بالا گرفته است. نگرانی ها از افزایش ابتلا به کرونا در برخی از مناطق ایران تا اعلام وضعیت قرمز. نگاهی هم خواهیم کرد به کرونا در جهان. کشورهایی که تحت تأثیر کرونا وضعیت اقتصادی نامناسبی پیدا کردند. یکی از این کشورها بریتانیا است. همسایگان ایران هم با کرونا سخت دست و پنجه نرم می‌کنند. به افغانستان نگاهی می‌کنیم. و از یک ویروس شناس در تهران می‌پرسیم که فاصله بین صحبت‌های مقام‌های رسمی درباره آمار و درباره بحران و افرادی که در کار آکادمیک هستند چیست و این فاصله را چه کلماتی پر کردند که خوانده نمی‌شوند. در کنار تمام این مطالب نگاهی هم خواهیم کرد به ماجرای خودرو در ایران و اتهامی که متوجه دو تن از افرادی که دستن در کار مسئله خودروسازی در ایران بودند شده است. خیلی خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. مطالب بسیار مفصلی رو تدارک دیدیم در این شامگاه که با شما در میون بگذاریم. امیدوارم که فرصت ما دست بده که به همه اونها برسیم. در همین ابتدای مسیر بریم سراغ کرونا در ایران. همونطوری که میدونید به هر حال بازگشایی ها داره اتفاق میفته، نه در ایران که در همه نقاط جهان، اما در ایران صحبت از بازگشایی مراکز تفریحی روباز و مراکزی که طبیعت گردی هست شده با رعایت شیوه نامه های بهداشتی، کلمه ای که معمولا پس از هر بازگشایی تکرار میشه و به نوعی این دغدغه رو در ذهن بسیاری ایجاد میکنه که واقعا تا چه اندازه امکان این هست که بشه کنترل کرد وضعیت شیوع کرونا رو. سمیرا قرایی با ماست تا برای ما از آخرین های کرونا در ایران بگه. سمیرا بهت سلام میکنم و منتظریم که ببینیم تا این لحظه چه اتفاقات دندونگیری در این حوزه رخ داده.
محمد، من هم سلام میکنم به تو و به همه شنوندگان رادیو فردا. بر اساس تازه ترین آماری که امروز وزارت بهداشت اعلام کرد، در 24 ساعت گذشته در ایران بیش از 2111 نفر مبتلای تازه قطعی شناسایی شده و 62 بیمار هم جان خودشون رو از دست دادند. همچنان میشه روند صعودی ابتلا رو در ایران در آمار رسمی که وزارت بهداشت اعلام میکنه دید. آماری که مورد اعتماد بسیاری از نهادهای داخلی و خارجی نیست. بر اساس اونچه که وزارت بهداشت اعلام کرده، استان خوزستان همچنان در شرایط بحرانی به سر میبره. اعلام شده است که تعداد زیادی از بانک ها و مراکز اداری ساعت کارشون تغییر کرده و ساعت هایی که حضور دارن در محل کار کارش پیدا کرده. همطور نیروها لازم نیست که به شکل مداوم و هر روز سر کار حاضر باشن. میدونیم که در استان تهران هم به همین ترتیب پس از 23 فروردین 2/3 کارمندان در محل کار حاضر بودند. نکته مهم دیگری که خودت هم اشاره کردی، بازگشایی مرکز تفریح روباز هست، چون حتی در ایران پارک‌هایی که در فضای باز هستن هم تعطیل بود. به ویژه در روز 13 بدر این رو مشاهده می‌شد که هیچ کسی اجازه دسترسی به پارک‌های عمومی و روباز رو نداشت. حالا این ممنوعیت از بین رفته و در مثلا استان تهران چیتگر، سرخ حصار، لویزان و یوسف فاطمی رو باز کردند. وزیر میراث فرهنگی تاکید کرده که حتما هر کس که میخواد به کوهنوردی بره، به طبیعت گردی بره و از این مراکز تفریحی روباز استفاده کنه، باید پروتکل‌های بهداشتی رو رعایت بکنه. و یک هشدار دیگر هم که امروز داشتیم در آستانه تعطیلات عید فطر هست که رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی از مردم خواسته که سفر نکنند و همچنان مانند ابتدای فروردین ماه و نوروز این مسئله شیوع بیماری رو جدی بگیرند.
سمیرا، بذار یه مقدار از ایران هم فاصله بگیریم، به جهان هم نگاهی کنیم در دو دقیقه‌ای که فرصت داریم. به هر حال میدونیم که اتفاقات خاصی در جهان رخ داد، از جمله باز هم جنگ لفظی که بود بین دونالد ترامپ و سازمان جهانی بهداشت. چین وارد این ماجرا شد، از طرفی به هر حال آمار جدید در جهان منتشر شده و مطالب مفصلی هست. مهمترین‌هاش چه بوده؟
محمد، اشاره کردی به درگیری لفظی آقای ترامپ. مدت هاست، هفته هاست که آمریکا میگه که سازمان جهانی بهداشت استقلال نداره و دستورالعمل‌های درست صادر نکرده برای کشورها برای مقابله با ویروس کرونا. یک نامه 4 صفحه‌ای آقای ترامپ نوشته به رئیس سازمان جهانی بهداشت و به این سازمان 30 روز ابوالاجل داده که یا یک تغییرات اساسی ایجاد بکنند یا اینکه به طور دائم آمریکا از این سازمان در واقع عضویت خودش رو تمام میکنه و بودجه رو هم قطع میکنه. چین هم در ساعات اخیر واکنش نشون داده به تهدید آقای ترامپ و با این که واکنششون داده، اما این کشور هم خواهان این شده که عملکرد سازمان جهانی بهداشت مورد بررسی قرار بگیره، کشورها ببینند که این سازمان چگونه دستورالعمل‌هاش بهشون کمک کرده برای اینکه جلوی گسترش کرونا رو بگیرند. نکات دیگری که میشه بجز این درگیری لفظی بهش اشاره کرد، مسئله تعداد مبتلایان در سرتاسر جهان هستش که نزدیک به 5 میلیون نفر در حال حاضر مبتلا هستند. عدد دقیق ترش بیش از 4,900,000 نفره. تعداد جانباختگان هم چیزی نزدیک به 321,000 نفر هست در مجموع. وضعیت کشورهای روسیه، برزیل و آمریکا وضعیتی هستش که همچنان در صدر تعداد مبتلایان قرار دارند. روسیه همچنان آمار بالای نزدیک به 10,000 ابتلا در روز رو داره ثبت میکنه و همچنین افغانستان هم به همین ترتیب. این کشور هم تعداد مبتلایانش بسیار بالا بوده و حتی امروز یک اعتراضاتی انجام شده در افغانستان در رابطه با دستمزدهای پایین.
سپاسگزارم از تو سمیرا که با ما همراه بودی و نگاهی داشتی هم به کرونا در ایران هم به کرونا در جهان. به هر حال دو مسئله خیلی گسترده است و جمع‌آوری خبرش هم کار دشواری هست در شرایطی که خبرها بسیار در این باره مخابره میشه. اجازه بدید همین بحث رو پی بگیریم با نگاهی به ایران و یه مقدار هم نگاهمون رو فراتر میبریم با دکتر حسین کیوانی، ویروس شناس و از اعضای هیئت علمی گروه ویروس شناسی دانشکده پزشکی دانشگاه تهران. از آقای کیوانی پرسیدم که در شرایطی که چهره‌های علمی تر مطالبی رو مطرح می‌کنند و برخورد خیلی چکشی دارند درباره آنچه که هشدارها درباره کرونا در ایران می‌نامند، مقام‌های رسمی کمی آهسته‌تر میرن، میگن که این قضیه کنترل شده و تونستیم مدیریتش کنیم، فاصله این دو کلام، این دو نگرش رو چه چیزی پر کرده؟ دکتر حسین کیوانی در تهران.
ببینید، این بحث این که افراد حالا از یه ترمینولوژی استفاده میکنن که بعضا این ترمینولوژی ها در متون علمی یه تعریفی داره ولی در محاوره هم که میاد یه تعریف دیگه پیدا میکنه. ما اگه بخوایم به اون تعریف علمیش، مثلا منظورمون از کنترل در اپیدمیولوژی چی هست، یا وقتی که ما خودمون محاوره‌ای صحبت می‌کنیم میگیم فلان چیز رو کنترل کردیم چی هست، اینا با هم متفاوت هست. ولی اون چیزی که واقعیت در کشور ما و آقای وزیر بهداشت هم اخیراً اعلام کردن که ما بیماری رو کنترل و مدیریت کردیم، منظورشون این هست که ما از اون فازی که واقعاً تعداد زیادی بیمار نیاز به بستری داشتن و مراجعه می‌کردن و دفتره بیمارستان‌های بود که برای اینا تخت و ابزاری که در احیاناً آی سی یو لازم هست مثل ونتیلاتور و دستگاه دیگه رو تأمین بکنه، ما از اون فاز الان گذشت. در اون موقع بعضی از بیمارستان‌های ما صد درصد تعطیل بودن، هیچ فعالیتی انجام نمی‌دادن به جز اینکه مریضای کرونایی رو بتونن بستری بکنن و بهشون خدمت بدن. الان خوشبختانه ما از اون مرحله گذشتیم و تعداد تخت قابل توجهیمون خالی هست که اگر احیاناً پیکی وجود داشته باشه، که به نظر من ما پیکی رو در شهرهای بعضی شهرهایی که مثل تهران نخواهیم داشت به خاطر اینکه بازگشایی زود هنگام انجام دادیم، این آمادگی دیگه الان به راحتی وجود داره و منظور از اینکه ما کنترل کردیم و مدیریت کردیم بیشتر ممکنه این باشه. اگر این بیماری در کشور ما هست، در شهرهایی که الان می‌بینید که یه آمار بالایی دارن چون تازه وارد شده و چون احیانا تراکم جمعیتی در اونجا بیشتر بوده یا به دلیل سنت‌های یا فرهنگ‌های اینا بیشتر با هم مراوده داشتن، این بیماری قطعاً پیک‌هایی رو خواهد داشت. اما اون چیزی که مسلمه اینه که ما الان در بعضی از شهرهایی که مثل تهران و بعضی شهرهای بزرگ که یه مقطعی از این شهرها به عنوان مناطق حالا سفید اعلام شدن، ما دیگه اون پیک‌های مثل ماه اسفند و فروردین رو نخواهیم داشت.
آقای دکتر، یک سوالی رو میخوام ازتون بپرسم. شما خودتون به عنوان کسی که با این مسئله سر و کار دارید، روش تحقیق کردید و کار کردید، موارد متعدد رو دیدید، با این بازگشایی هایی که داره اتفاق میفته تا چند اندازه موافقید؟ مثل باز کردن اماکن مذهبی، مثل باز کردن رستوران ها و اینکه اجازه بدن تجمعات شکل بگیره، چون در دیگر کشورها هم ما داریم میبینیم که دوباره داره تعداد مبتلایان میره بالا.
ببینید، ما بازگشایی ها رو، حالا چه رستوران ها، چه اماکن مذهبی، چه ورزشگاه ها، در حالی میتونیم که برای همیشه تعطیل نگه داریم که آسیب هایی رو میبینیم که شاید اون آسیب ها از عوارض کرونا اگر که بیشتر نباشه کمتر نیست. اما واقعیت اینه که وقتی که ویروسی همگیر شد و پاندمی ایجاد شد، ما فقط باید سرعت ابتلا رو بیاریم پایین که بتونیم خدمات بدیم تا زمانی که داروی مؤثر یا واکسن پیشگیری کننده مؤثری رو داشته باشیم. بنابراین این که بازگشایی ها به مرور اتفاق بیفته اتفاقا کار درستیه، از نظر علمی کار درستیه. شما حتما راجع به اون ایمنی گروهی یا هرد ایمنیتی شنیدید و گفته شده ما بالاخره تا زمانی که واکسن نداریم باید به اون هرد ایمنیتی برسیم و این ویروس هم برای افراد جوان سالم اصلا مشکلی رو خیلی ایجاد نمی‌کنه. یه گروه سنی هستن و با بعضی از بیماری‌های زمینه‌ای یا بیماری‌های ریوی که اونها در معرض خطر بالاتر هستن، اینها رو باید مراعات بکنیم که اینا یا مبتلا نشن یا اگر مبتلا شدن ما به اندازه کافی امکانات بیمارستانی برای بستری کردن.
الان یه نکته هم وجود داره، ولی ببینید این وسط مثلا ما کشورهایی رو میبینیم که در بحث همین ایمنی جمعی همچنان سفت و سخت اعتقاد دارن که این محدودیت ها باید ادامه پیدا کنه تا زمانی که به شرایطی برسن که دیگه بتونن به طور کل باز کنن جامعه رو. مثلا بریتانیا رو میتونیم مثال بزنیم الان که با توجه به اینکه بریتانیا خب وضعیت وخیمی هم داره.
خب اون به خاطر اون اوله که هیچ رعایتی نکردن و واقعا شاید هم اینم یک پایه علمی داشت، ولی نمیدونستن که عوارض به این شدت هست. شما اگه یادتون باشه انگلیس اون اول اصلا هیچ گونه محدودیتی رو قائل نشد، ولی بعد که دیدن تعداد ابتلا و مرگ و میر بالا رفت شروع کردن محدود کردن. ما بعضی از کشورام برخلاف این رو فکر میکنن. من فکر کنم سوئد مثلا افراد مسن رو فقط ایزوله کرده و محدود کرده، افراد جوان جامعه زیر 60 سال زیر 50 سال رو محدودیت خیلی زیادی برایشون قائل نشده که هرچه دوتر به اون ایمنی جمعی برسن.
چون وقت محدود، فقط یک نگرانی رو هم بپرسم که این روزها خیلی ها دارن مطرح میکنن، اینکه آیا کرونا جهش ویروسیش رو تغییر داده؟ چون مواردی گزارش میشه از مسئله گوارش و عنوان میکنن که کرونا داره شیوه گوارشی پیدا میکنه، آیا این صحت داره یا تنها یک گمانه و هنوز آزموده نشده؟
نه، عرض کردم این مسائل هم مرتبط به تغییرات ویروسه، ولی تغییرات ویروس در ویروس کرونا مثل ویروس آنفولانزا نیست. ویروس کرونا تغییراتش خیلی زیاد نیست، اما ممکنه بعد از یه مدتی اشکال گوارشی پیدا بشه، اشکال آنتی پیک دیگه پیدا بشه، ولی این خیلی مسئله مهمی به نظر من نیست و نباید نگران جهش‌های خیلی سنگینی باشیم که فکر کنیم که اون ایمنی که ایجاد شده در جامعه کاملا از بین میره، ولی این هم طبیعت ویروسه که تغییر میکنه و هم طبیعت میزبانهای مختلفه که واکنششون نسبت به ویروس متفاوت میشه. اما من نگران این جهش ها نیستم، اینا جهش های شبیه آنفولانزا که اصطلاحا ما بهش انتیجنیک شیفت و انتیجنیک دریفت میگیم نیست که مجبور باشیم هر دو سه سال یه ویروس رو یه واکسن رو عوض بکنیم یا احیانا یه ویروسایی مثل H1N1 ایجاد بشن. در مورد کرونا اصلا اینطور نیست و جهش های خیلی کم اهمیتی هست.
بله، شنیدید صحبت های دکتر حسین کیوانی، ویروس شناس و از اعضای هیئت علمی گروه ویروس شناسی دانشکده پزشکی دانشگاه تهران رو در خصوص مسئله فراگیری ویروس کرونا و آنچه که این روزها داره اتفاق میفته.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه برای چیره شدن بر آثار زیانبار کرونا بر اقتصاد اتحادیه اروپا در یک همایش ویدیویی موافقت کردند یک صندوق 500 میلیارد یورویی ایجاد بشه. جزئیات بیشتر این اتفاق رو شهرام میریان همکار ما در آلمان در اختیارمون قرار میده.
پس از توافق نزدیک به یک ماهی پیش سران کشورهای 27 گانه اتحادیه اروپا بر سر یک بسته اقتصادی 540 میلیارد یورویی برای کمک به شرکت‌های زیان دیده از عواقب ویروس کرونا، سران دو کشور آلمان و فرانسه در یک همایش ویدئویی طرح دیگری را در چارچوب ایجاد یک صندوق 500 میلیارد یورویی برای بهبود امور اقتصادی اروپا پیشنهاد کردند. هدف از راه اندازی این صندوق به گفته آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان تقویت قدرت اقتصادی و یکپارچگی اتحادیه اروپا است. وی همچنین ویروس کرونا را شدیدترین بحران در تاریخ اتحادیه اروپا ارزیابی کرد و افزود برای چیره شدن بر این بحران باید پاسخ مناسب داد. خانم مرکل در ادامه سخنانش پس از کنفرانس ویدئویی با رئیس جمهور فرانسه یادآور شد بحران کرونا به اقتصاد همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا به طور یکسان صدمه وارد نکرده، ولی با این حال همه باید یک صدا و متحد از پیامدهای اقتصادی ناشی از این بحران عبور کنند. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه هم طرح پیشنهادی ایجاد یک صندوق 500 میلیارد یورویی را مرحله‌ای با اهمیت و برجسته در تاریخ اتحادیه اروپا برشمرد و گفت توافق دو کشور فرانسه و آلمان به آن معنا نیست که کشورهای 27 گانه اتحادیه اروپا بر سر آن توافق کردند. رئیس جمهور فرانسه همزمان یادآور شد ولی با این حال تاکنون سابقه نداشته میان این 27 کشور توافقی صورت گیرد بدون آنکه آلمان و فرانسه پیش از آن بر سر آن توافق نکرده باشند. این صندوق پیشنهادی 500 میلیارد یورویی قرار است برای چیره شدن بر اثرهای ویرانگر کرونا بر اقتصاد کشورهای اروپایی ایجاد شود. در پی دیدار ویدئویی مرکل مکرون، اورزولا فون در لاین رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا این طرح را برای بازسازی اقتصاد اروپا سازنده و راهگشا خواند و شارل میشل رئیس شورای اتحادیه اروپا دیگر مقام بلندپایه این اتحادیه نیز راه اندازی صندوق پیشنهادی 500 میلیارد یورویی صدر اعظم آلمان و رئیس جمهور فرانسه را گامی در جهتی درست تلقی کرد. همزمان از همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواست یک صدا این طرح اقتصادی را تایید کنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در خبرها آمد که سخنگوی قوه قضاییه ایران از صدور حکم اعدام برای دو تن از متهمان در پرونده اخلال در نظام ارضی و نظام اقتصادی خودرو خبر داده. غلامحسین اسماعیلی سخنگو گفته است که وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی همسر او هر دو به جرم مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و ارزی منجر به قاچاق ارز به اعدام محکوم شدند. این اولین بار نیست که چنین اتفاقی میفته و از این شخص به عنوان سلطان خودرو هم نام برده شده. روشنک آستراکی روزنامه‌نگار اقتصادی و نگاهی به این موضوع.
ببینید، ما در برابر بسیاری از مشکلات ساختاری در اقتصاد ایران متاسفانه سالهاست که شاهد پاک کردن صورت مسئله هستیم و اعدام محکومانی که معروف میشن به سلاطین فسادهای بخشهای مختلف اقتصاد هم یکی از همین اقدام ها هست. در موضوع اخیر که حکم اعدام برای وحید بهزادی و همسرش صادر شده، میبینیم که محمد عزیزی و فریدون احمدی دو نماینده کنونی مجلس شورای اسلامی هم هر کدوم به 61 ماه زندان محکوم شدن و 32 نفر دیگر از جمله مدیران بخش‌های مختلف تولیدی و بازرگانی و حتی امنیتی مرتبط با شرکت سایپا هم با احکام قضایی روبرو شدن. موضوع اینجا هستش که به نظر من سلطان سکه و نفت و قیر و خودرو در واقع به این دلیل میتونن در اقتصاد ایران ظهور و بروز پیدا بکنن و این حجم از فساد مورد ادعای قوه قضاییه رو انجام بدن که بستری از سمت قوانین و ساختار ناکارآمد براشون فراهم شده. به همین دلیل هم هست که اعدام این افراد به عقیده من به معنای برخورد و ریشه کردن با فساد اقتصادی نیست، بلکه صرفا یک مهره‌ای برداشته میشه، اما مهره‌های دیگه همچنان در صحنه پرآشوب اقتصاد ایران در حال فعالیت و بهره برداری از منابع ملی باقی خواهند موند.
حالا اینکه ما بیایم اسم بگذاریم به چه دلیل هست؟ چرا ما میگیم سلطان فلان؟ آیا واقعا اینها این قدرت رو داشتند که سلاطینی باشن در اون بخشی که داشتن فعالیت میکردن؟
خیر، به نظر من بیشتر کاربرد در واقع روانی داره برای افکار عمومی، یعنی به صورت کاملا سازماندهی شده اقداماتی سلسله وار صورت میگیره، همونطور که شما اشاره کردید در گزارشی که ارائه دادید. واقعا این اولین بار نیست و میبینیم یک سناریو نخنما شده داره الان 3-4 سال در ایران برای بخش‌های مختلف اقتصاد تکرار میشه. قطعا یک فرد نمیتونه یا یک گروه نمیتونن بیان بازار خودرو و صنعت اتومبیل سازی ایران که یکی از صنایع مهم ما بوده بیان و این رو به این روز بیاندازن. عوامل مختلفی داشته، همین افزایش قیمت اتومبیل از اسفند ماه تا کنون هم دلایل مختلف اقتصادی داشته که از جمله مهمترین دلایلش همون بازی‌ها و تحرکاتی هست که دولت در بازار بورس ایجاد کرد و طبیعی بود که بازارهای موازی مثل طلا و سکه و اتومبیل و در دراز مدت حتی بازار مسکن هم این در واقع تحرکات روشون اثر خواهد گذاشت. اما می‌بینیم که دو ماه از روند افزایشی قیمت اتومبیل گذشت و هیچ مدیریتی روی بازار رخ نداد. بعد در اقدام هماهنگ بین دولت و قوه قضاییه دستورات و اقدامات قهری ایجاد میشه. یک فردی لقب میگیره سلطان خودرو، اول دولت میاد میگه هر کسی اتومبیل صفر در پارکینگ بگذاره به معنای احتکار، بعد رئیس سازمان تعزیرات حکومتی میاد میگه ما با احتکار کننده ها برخورد میکنیم، زندانشون میکنیم تا 20 سال و یک دفعه قوه قضاییه میاد حکمی رو برای پرونده که از خیلی پیشتر در جریان بوده صادر میکنه، رسانه‌ای میکنه. و به نظر من اینها همه اقدامات هماهنگ هست که بتونن جو روانی رو در بازار کنترل بکنن که همونطور که گفتم متاسفانه اینها هیچ گرهی از مشکلات صنعت خودروسازی چه در بخش تولید چه توزیع و چه فروش باز نمی‌کنه.
بله، روشنک آسترکی بود روزنامه‌نگار اقتصادی که با ما گفتگو می‌کرد. نگاهی داشتیم به صدور حکم اعدام برای کسی که سلطان خودرو خوانده شده و همچنین همسرش و محکومیت دو نماینده مجلس شورای اسلامی رو همین قضیه در پی داشته. شما در این باره چه فکر می‌کنید؟ 202-0221-12-21-13 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
جایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر پست‌ها به زیادی داشت.
نقطه در اینستاگرام هست.
اینستاگرام. رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
بله، با شما همراه هستیم در مجله شامگاهی رادیو فردا. همچنان با یک مطلب دیگه در کنار شما هستیم و پس از اون هم البته برنامه ادامه خواهد داشت. بپردازیم به داستان هواپیمای اوکراین که سرنگون شد در ایران، در حالی که تهران میگوید تحقیقات گسترده و دقیق در رابطه با سرنگونی پرواز 752 رو همچنان داره ادامه میده. وزیر خارجه اوکراین هشدار داده در صورت سرپیچی از همکاری ایران با فشار از سوی تمام کشورهای مرتبط با این سانحه روبرو خواهد شد. آنارسکایا گزارشگر ما در کیف و جزئیات بیشتر.
کیف تأکید میکند که اجازه نخواهد داد پرونده پرواز 752 بدون نتایج قابل قبول ختم شود. دمیترو کولیبا و فرانسوا فیلیپ شامپاین، وزیران خارجه اوکراین و کانادا، دوشنبه طی تماس تلفنی بار دیگر درباره گام‌های ضروری برای پیشبرد تحقیقات سرنگونی هواپیمای اوکراینی در ایران تبادل نظر و تأکید کردند. از ترغیب ایران به پذیرش مسئولیت و پرداخت غرامت دست بر نخواهند داشت. دمیترو کولیبا همان روز طی مصاحبه به خبرگزاری اربکا اوکراین در رابطه با این سانحه گفت مسئولین ایرانی مذاکره کنندگان دشواری هستند، اما پلها را نمی سازنیم و سعی میکنیم به توافق برسیم. ضمناً خطوط قرمزمان پابرجاست و اجازه نخواهیم داد هیچ توافقی با چشم‌پوشی از مسئولیت پذیری حقوقی و یا بازی بر سر غرامت به آسیب دیدگان حاصل شود. به گفته وزیر خارجه اوکراین، به ایران پیشنهاد داده‌ایم به شیوه متمدن همکاری کند و گام نخست به نتیجه رساندن هرچه سریع‌تر تحقیقات فنی اهم از تضمین بازخوانی جعبه سیاه است. او بدون ذکر جزئیات گفت به ایرانی ها مدل برای تحقق این هدف ارائه داده ایم و آنها خواستند مدتی درباره آن فکر کنند. همچنین به ما گفتند که آمدند درباره مسئولیت حقوقی و غرامت مذاکره کنند و اکنون در این مرحله هستیم. دمیترو کولیبا با تأکید بر هماهنگی های نزدیک بین اوکراین و کانادا، بریتانیا، سوئد و افغانستان، سایر کشورهایی که شهروندانشان را در سرنگونی پرواز 752 از دست دادند گفت اگر نتوانیم به سرعت با ایران به توافق برسیم، در مسیری طولانی اما مطمئن و مؤثر پیش خواهیم رفت و به سرعت جمعی هر جا که امکان داشته باشد ایران را به دلیل جنایتی که مرتکب شده مورد پیگرد قانونی قرار خواهیم داد. جمعه گذشته یوگنی یینین، معاون وزیر خارجه اوکراین، طی مصاحبه با بخش اوکراینی رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد گفته بود اگر مذاکره با ایران به بنبست برسد ناچار می‌شویم به دیوان بین المللی دادگستری مراجعه کنیم. اوکراین از عدم همکاری ایران در تحقیقات این سانحه همواره ابراز نارضایتی کرده، اما اخیراً در اقدامی کم سابقه کشورهای دیگر متأثر از این سانحه را هدف انتقاد قرار داده و دادستانی کل اوکراین گله‌مند شد. فراخوان تشکیل کارگروه تحقیقاتی بین المللی همچنان بی‌پاسخ مانده. خود اوکراین نیز برغم گذشت 4 ماه از وقوع این سانحه تیم مذاکره کنندگان را تشکیل نداده. اما دوشنبه یوگنی یینین که 1 ماه پیش مسئول پرونده پرواز 752 در وزارت خارجه اوکراین شد، به رادیو فردا گفت از زمانی که به این سمت منصوب شد، تلاش‌های خود را بر حل این مسئله متمرکز کرده و به گفته ای وی دستور رئیس جمهور اوکراین که همچنین حاوی شرح خطوط قرمز برای تیم مذاکره کنندگان خواهد بود، در آستانه امضاست. کنستانتین یلیسیف، مشاور بین المللی رئیس جمهور پیشین اوکراین، معتقد است کیف نمی‌داند از چه روشی در مذاکره با تهران استفاده کند.
متاسفانه حکومت اوکراین از انبوه مسائل بین المللی دستپاچه شده و با مدیریت این مسائل مشکل دارند. این مشکل در رابطه با سانحه پرواز 752 از آن رو دوچندان است که به نظر می رسد ایران برای دفاع از منافع خود آمادگی کامل دارد. اوکراین تاکنون بیش از 1 ماجرای جنجالی با ایران داشته، اما همچنان تجربه ضروری در مذاکره با این کشور را کسب نکرده و به جای اینکه با اتکا به تجربیات همتایان غربی خود و سایر کشورهای مرتبط با این سانحه ایران را تحت فشار روزافزون قرار دهد، اجازه داده تحقیقات این پرونده تا جایی به درازا بکشد که به نفع ایران است. به همین دلیل برغم وعده رئیس جمهور اوکراین به اجرای هرچه سریع‌تر عدالت، تاکنون هیچ تحول مثبتی رخ نداده.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 8 ژانویه 18 دی ماه هواپیمای اوکراینی را با شلیک 2 موشک مجاورتی پدافند هوایی سرنگون کرد و باعث جان باختن 176 سرنشین آن شد. سه‌شنبه غلام حسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه ایران، از ادامه رسیدگی به این پرونده خبر داد و اعلام کرد یک نفر در بازداشت است و از افراد تحقیق به عمل آمده و آزاد شدند. روز قبل نیز شکرالله بهرامی، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح گفت در پی شکایت تعداد زیادی از خانواده‌های جانباختگان تحقیقات دقیق و گسترده‌ای صورت گرفته. مسئولین اوکراینی می‌گویند در جریان این تحقیقات قرار نگرفتند. آن رئیسکه، رادیو فردا.
برای به پایان مجله شامگاهی نزدیک میشیم. هنوز البته یک نفس دیگه از مجله باقی مونده و یک مجله در مجله خواهیم داشت، اون هم مجله جامعه رو با هم خواهیم شنید پس از اینکه من از شما جدا میشم. امیدوارم که لحظات خوبی رو داشته باشید، مراقب خودتون باشید، به ویژه در این روزهای کرونا زده، و پروتکل های بهداشتی رو هم رعایت کنید. سپاسگزارم که من و همکارانم رو در این شامگاه همراهی کردید. همراه شما محمد زرقامی هستم و تا دیداری دوباره در رادیو فردا بدرود.
جامعه.
سلام، من فهیمه خضرحیدری هستم و این مجله جامعه رادیو فرداست. در تقویم جهان علاوه بر روز زیبای مادر که روزی است برای قدردانی و یادآوری عشق مادران، روز دیگری هم هست که اغلب از آن حرف نمیزنیم. دست کم در جامعه ایران چنین روزی نه تبریک گفته میشود و نه حتی در تقویم تدارک دیده شده. روز مادرخوانده، 17 ماه می، روزی برای قدردانی و یادآوری عشق زنانی به کودکانی که فرزندان بیولوژیک آنها نیستند اما آنها برایشان مادر بوده و مادری کردند. در ایران ما به این زنان چه میگوییم؟ کلمات قشنگی نیستند، اما فقط برای یادآوری، بله، زن بابا، یا در بهترین حالت نامادری. کلماتی که پریسا کاکایی، روانشناس و کارشناس مطالعات کودکی و حقوق کودک، از بار منفی آنها میگوید.
استفاده از کلماتی که علاوه بر اینکه اینا بار منفی دارن، یک سری پیش‌داوری و قضاوتی رو با خودشون دارن، یه سری ویژگی‌های رفتاری رو متصور میشن که شانس مادری کردن رو از اون مادرخوانده میگیره.
و وقتی پای این کلمه به رسانه‌ها باز می‌شود،
دیدیم که در صدا و سیما، نشریات، ادبیات، هنر و سینما نامادری معمولاً با صفت‌های دلهره‌آور مثل مثلا نامادری سنگدل، شکنجه‌گر و شبیه اون توصیف شده. عملاً دوگانه مادری و نامادری به عنوان دو تا نیروی قابل نمایش داده میشن و شفقت مادرانه، قدرت پرورش و محافظت از کودک صرفا در توانایی اون زنی دیده میشه که کودک رو به دنیا آورده.
اما چرا چنین فضای منفی اطراف زنی که نقش مادرخواندگی را پذیرفته وجود دارد؟ پریسا کاکایی از سندروم نامادری سیندرلا میگوید.
اصطلاحی داریم به نام سندروم نامادری سیندرلا که این اشاره میکنه به زنانی که برای اینکه در خانواده جدید به عنوان مادرخوانده پذیرفته بشن، بسیار کوشش میکنن، بسیار سعی میکنن، ولی خیلی فشار روانی روشون زیاده. حالا این رفتاری که نامادری سیندرلا با اون داشته، عملا نماد مفهوم مادرخواندگی در ذهن بسیاری از افراده.
حسین قاضی آن جامعه شناس از بعضی دیگر از دلایل شکل گیری احساسات منفی اطراف موضوع مادرخواندگی میگوید.
یکی از اونها میتونه این مسئله روحیه ملی برون فکنی ما باشه. یعنی وقتی ما با یه مشکل روبرو میشیم، علت این مشکل رو هر چیزی میبینیم تقریبا غیر از خودمون، حالا خود شخصیمون، خود خانوادگیمون، خود ملیمون، یا عاملی برای خارج از منه داره به اصطلاح مشکل رو ایجاد میکنه. وقتی پای طلاق به میون میاد و پای زن بابا، دقیقاً شما این روحیه رو اونجا میبینید. یعنی اگر مردی طلاق بگیره و بره با زن دیگری ازدواج کنه، ما فکر میکنیم یه طرح و توطئه بوده، اون زن زیر پای این مرد نشسته، یه خانواده رو از هم پاشونده، بنابراین اون زن تبدیل به یک موجود اهرمن صفتی میشه که اونه که علت این مشکل، یعنی مشکل طلاق بوده. برای همینم یه اسم اهریمنانه به اصطلاح یا منفی براش ساخته میشه به نام زن بابا.
طلاق اغلب در آرامش و مبتنی بر تصمیمی بزرگ سالانه از هر دو سو انجام نمی شود، بلکه برعکس موجی از نفرت و کینه و انتقام را پس از خود به جا می گذارد. چیزی که حسین قاضیان جامعه شناس میگوید در شکل گیری فضای منفی علیه مادرخوانده یا همسر پدر هم نقش دارد.
طلاق معمولا در جامعه ما با خصومت همراهه. ما خیلی به ندرت میشه ببینیم زن و شوهرایی که به این نتیجه برسن که برای هر چی بوده خوب یا بد دیگه تموم شده و ما میتونیم با سلام و صلوات همدیگه رو رها بکنیم. یه بخشی از این اینه که خانواده قبلی زن و خود زن حتی ممکنه تلاش کنن زندگی جدید اون شوهر رو خراب کنن تا بفهمه که قبلا چه زندگی خوبی داشته و حالا نداره. برای این کار میرن به سراغ این که اون زن رو که نقطه ضعیف این ماجرا هست، زن جدید رو منکوب کنن و یکی از اون راه‌ها اینه که بچه‌ها رو نسبت به او خیلی بدبین کنن و خانواده‌ها رو نسبت به رابطه این زن جدید با بچه‌هایی که از مادر قبلی وجود داشته. عاملای دیگه هم هست، مثل اینکه به هر حال مادر قبلی به فرزندش علاقه داره و گاهی اوقات باعث میشه فرزند از دسترسش دور بشه و حتی نتونه ببینتش و به این ترتیب اون دوتا زن به هم دیگه به مثابه یک رقیب نگاه میکنن که کسی زندگی رو انگار باخته و دیگری برده این بازی رو. فرهنگ پدرسالارانه هم در این زمینه نقش داره، برای اینکه این زن جدید یا زن بابا حق نداشته کسی رو دوست داشته باشه که یه زن دیگه ای داشته یا بچه داشته، ولی مرد محقه که مثلا بره با یه زنی که بچه داره ازدواج بکنه و او به این ترتیب منکوب نمیشه و مورد انتقاد قرار نمیگیره. برای همین هم مثلا لفظ شوهرننه کمتر به کار میره و بیشتر جنبه طنزآمیز داره تا طعن‌آمیز، در حالی که لفظ زن بابا چنین وضعیتی رو داره.
در این حال از نگاه پریسا کاکایی روانشناس و کارشناس مطالعات کودکی و حقوق کودک، شیوه ازدواج دوباره پدر و نحوه معرفی همسر جدید به کودک یا نوجوان خانواده هم در رابطه‌ای که پس از آن شکل می‌گیرد اثر دارد، چه پدر و مادر بیولوژیک طلاق گرفته باشند چه مادر فوت کرده باشد.
وقتی که این ورود بدون پیش زمینه باشه یا صرفا یه معارفه ساده قبلش انجام شده باشه و نه زمان مناسب نه روش مناسبی براش اتخاذ شده باشه، کودک و نوجوان مجبور میشن که این فرد رو به عنوان عضو جدید خانواده قبول بکنن و این فرد اتفاقا نقش مهم و اساسی تو زندگی اونا داره. اما در عین حال اینها دلیلی رو برای اون حضور نمیبینن، یعنی از دید اونها هم زن قاصده و در مواردی هم رویای اونها رو برای بازگشت خانواده به حالت معمولی خراب کرده. حالا اون زنی هم که وارد خانواده میشه این احساس نادیده گرفته شدن و پس زده شدن و همه اینها رو داره و تصور بکنید که این دو سوی ماجرا، یعنی کودک و نوجوان و در حقیقت مادر خوانده، سعی میکنن با مهارت‌های اندکی که دارن یا حتی اصلا ندارن با ماجرا کنار بیان که این خودش تنش‌زا و مشکل‌زاست.
مادری نقشی که حاله‌ای از تقدس اطراف آن را گرفته، گویی زنی که مادر است هرگز با هیچ مشکل، بحران، خطا و حتی خستگی طبیعی یک انسان در روند پرورش فرزندش روبرو نمی شود. حاله تقدسی که تکلیف زنی را که مادر خوانده است از قبل روشن کرده.
ما برای مادری همیشه یک نقش مقدس الهوار با صبوری و بردباری اغراق‌آمیز در نظر گرفتیم که عملاً بار مسئولیت گذاشته روی دوش زن. در همین نقش مادرخوانده ها رو هم سخت می‌کنه و بخاطر اینکه جامعه همین نقش رو از مادرخوانده هم انتظار داره. در حالی که مادر در هر قالبی، چه مادر چه مادرخوانده، مثل هر انسان دیگه‌ای فراز و نشیب‌های روانی داره، نیاز به حمایت داره. مادر بیولوژیک هم می‌تونه در ارتباط با کودک با مشکلات مواجه بشه و این احتمال در مورد مادر خوانده چند برابره و هر دو هم نیاز به مشاوره و حمایت دارن. در این حال در نظر بگیریم که بخشی از مردها هم در ازدواج مجدد تمایل دارن که با یک زنی که بسیار از خودشون جوان‌تر ازدواج کنن و این فاصله سنی کمی که بین این در حقیقت عضو جدید خانواده و نوجوانان وجود داره، نوجوانان اون خانواده وجود داره، مشکل بزرگ ارتباطی رو ایجاد می‌کنه، تنش ایجاد می‌کنه. یعنی زنی که ما ازش توقع مادر خواندگی بی‌نقص داریم ممکن است این اولین تجربه مادریش باشه.
و در این میان رسانه‌های عامه‌پسند پر هستند از قصه‌های تلخ و سیاه و دراماتیک درباره زنی که اسمش زن باباست. حسین قاضیان، جامعه شناس:
رسانه‌ها به نظر من نقش مهمی در این زمینه دارن، ولی مشکل اینجاست که رسانه‌ها در یک چارچوب معرفتی کار می‌کنن که اون چارچوب معرفتی موجب تشدید این مشکل میشه. وقت برنامه شما اجازه نمیده که من به اون چارچوب معرفتی و مشکلاتی که ایجاد می‌کنه اشاره بکنم، اما همینقدر بگم که اون چارچوب معرفتی باعث میشه که رسانه‌ها که کارشون در واقع دراماتیزه کردن خبر یا اطلاعات هست، برای دراماتیزه کردن از این عنصر استفاده بکنه. مثلا اگر یه مادری بچهش رو با اتو داغ بکنه، خب این یه خبر ناراحت کننده است. اما اگر گفته بشه که زن بابا چنین کاری کرده، اون خیلی بیشتر دراماتیزه میشه، بیشتر عواطف رو جلب میکنه. این عنصر همون عنصر چارچوب معرفتی است که به این خبر معمولی اضافه میشه، و وقتی توی فرهنگ از این عناصر وجود داشته باشه، مثلا تعبیر زن بابا، از اون عناصر استفاده میکنن و به همین دلیل باعث تشدید این موضوع میشن و اون انگ در واقع میچسبه به زن جدیدی که وارد زندگی مرد دیگری شده.
پریسا کاکایی در این حال بر نقش مهم والدین هنگام ازدواج مجددشان در حفاظت از فرزندان خود هم تاکید میکند.
در کنار همه اینا، من به نظرم میاد که مهمه که ما به محافظت از کودکان و نوجوانان توی ازدواج مجدد هم اشاره بکنیم که نقش والدین اینجا چقدره. اینکه ما در نظر بگیریم که چگونه میتونیم انسانهایی رو با چه روشهایی، با چه آگاهی و دانشی، آدمهایی رو وارد زندگی کودکانمون کنیم که دو طرف، یعنی همون عضو جدید و هم فرزند، کمتر آسیب ببینن.
مادری و مادری کردن این روزها در بسیاری از جوامع پیشرو نه تنها دیگر امری در اختصاص مادر بیولوژیک نیست، که علاوه بر مادر بیولوژیک، مادر خوانده و حتی پدران هم مادری می کنند. مرسی که با من فهیمه خضر حیدری این هفته هم همراه بودید. خدا نگهدار تا سه‌شنبه دیگر. مجله جامعه دیگر.